مجعد. برای مسئولیتی که داشت خیلی جوان بود که البته چندان هم عجیب نبود. انقلاب هم به دست جوانها پیروز شده بود و طبیعی بود که الان جوانها میداندار حکومت شوند. یک روز جوانها حمله می بردند و همه کس را اسیر می کردند. انقلاب دوم. یک روز دیگر دانشگاه ها را تعطیل می کردند و می شد انقلاب فرهنگی. می گفتند دانشگاه ها باید از افراد سلطنت طلب یا طرفدارهای غرب و شرق پاکسازی شود. اینها را کمال همان روزهایی که در پاریس بود دیده بود و شنیده بود، اما حالا می دید انقلاب ایران تمامی ندارد. به خصوص که ایران درگیر جنگ بود و هر روز انگار انقلاب تازه‌ای می طلبید. کمال در این دو سالی که در ایران بود، آنقدر محو آیت الله خمینی و مرتضی مطهری بود که وقت نداشت بقیه را بشناسد. اما از وقتی فهمید قرار است بروند دیدار سید علی خامنه‌ای، حساس شد تا او را هم بشناسد. سخنرانی‌هایش را در تلویزیون و روزنامه‌ها دنبال می‌کرد. درباره‌اش با طلبه‌های ایرانی گفتگو کرد. جمعیت حالا بیتاب و بیقرار چپیده بودند توی همدیگر. با صدای بلند یکی از طلبه‌ها جمعیت تکبیر گفتند و شعارهایی دادند که این روزها هر جا اجتماعی برگزار می‌شد شنیده می‌شد. رئیس جمهور با نگاه نافذی که رنگ از محبت داشت به جمع طلبه‌ها
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام. Thank you.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری از آن اخباری سیاسی را خواهد چنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 24 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 13 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 12 فوریه سال 2025 میلادی. صد و 21 سال پیش در روز 12 فوریه سال 1804 میلادی ایمانوئل کانت فیلسوف و دانشمند آلمانی در سن 80 سالگی درگذشت. وی در سال 1724 میلادی در خانواده مذهبی متولد شد و عمر خود را به تعلیم و تعلم و تألیف کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مختلف علمی همچون ریاضی، طبیعی، نجوم، منطق و به خصوص فلسفه سپری کرد. کانت تلاش کرد نقش تجربه و تعقل را برای کسب معرفت و همچنین حدود عقل و حس را در شناخت جهان می نمایاند. فلسفه وی بر اساس نقادی از عقل و فهم انسان استوار است و به همین دلیل به فلسفه انتقادی معروف است. از کتاب های متعددی کانت می توان به مبانی فلسفه اخلاقی، نقادی عقل علمی و نقادی عقل نظری اشاره کرد. دوستد 16 سال پیش در روز 12 فوریه سال 1809 میلادی چارلز داروین طبیعیدان انگلیسی متولد شد و مطالعات درباره چگونگی پیدایش جانوران مختلف انجام داد و برای تکمیل این مطالعات با کشتی به یک سفر علمی طولانی رفت و در بازگشت کتاب معروف خود را به نام اصل انواع منتشر کرد. بر اساس نظریه داروین که مبانی مکتب داروینیسم است، منشأ پیدایش موجودات امروزی جاندار بسیار ساده بوده که بر اثر تغییرات فراوان در مدت زمان طولانی و در شرایط متفاوت به گونه های مختلف گیاهان و جانوران تبدیل شده است. این تغییرات بر اساس فرضیه تنازع بقاست که به موجب آن گیاهان و حیوانات قوی تر باقی میمانند و ضعیفترها از بین میروند. این نظریه داروین تا کنون با چالش های مختلف از سوی دیگر دانشمندان روبرو شده است و در سال 1882 میلادی درگذشت. و 53 سال پیش در روز 24 بهمن ماه سال 1345 هجری شمسی فروغ فرخزاد شاعر معاصر ایرانی درگذشت. او در روز 8 دی ماه سال 1313 در تهران به دنیا آمد و به عنوان یکی از مهمترین شاعران ایران در قرن 20 شناخته می شود. فروغ با مجموعه های اسیر، دیوار و اسیان فعالیت های ادبی خود را آغاز کرد و در این آثار با استفاده از زبان ساده و بی‌پرده احساسات زنانه و تجربیات شخصی خود را بیان کرد. پس از آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلمساز ایرانی، تحول فکری و هنری در شعر او ایجاد شد که در مجموعه های تولد دیگر و ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد نمود پیدا کرد. این آثار جایگاه او را به عنوان شاعر برجسته تثبیت کرد و شعرهایش به زبانهای مختلف ترجمه شد. فروغ همچنین در عرصه سینما نیز فعال بود و فیلم مستند خانه سیاه است را درباره زندگی جزامیان تهیه کرد که جوایز از فستیوال های بین المللی دریافت کرد. فروغ فرخزاد در روز 24 بهمن ماه سال 1345 در سن 32 سالگی در یک سانحه رانندگی درگذشت. پیکر او در گورستان ظهیرالدوله تهران به خاک سپرده شد، اما آثار او هنوز هم تأثیر عمیق بر شعر معاصر ایران دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 24 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 13 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 12 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم ازدان در گفتار این ساعت به شهر و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. شعر و شاعری از نگاه ادیبان پارسی گوی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه به بررسی شعر و شاعری از نگاه ادیبان فارسی می‌پردازیم. پوشیده نیست که شعر در ادبیات هزار و اند سالی فارسی از جایگاهی ویژه برخوردار است و شاعر کسی است که قلبش همیشه با مردم میهنش است و به قول علامه اقبال لاهوری، شاعران در سینه ملت چدیل، ملتی بی شاعر انبارگیل، شعر را مقصود اگر آدمگری است، شاعری هم وارثی پیغمبری است. از این خاطر در این بخش مرور داریم به چند اندرز بزرگان در خصوص شعر و شاعری. و هم عزیزان، نخست به فرمودی ملک الشعرای بهار توجه کنید که در خصوص شعر میگوید: شعر دانی چیست مروارید از دریای عقل هست شاعر آن کسی کین طرف مروارید سفت صنعت و سجع و قوافی هست نظم و نیست شعر و بسا شاعر که شعرش نیست الا حرف مفت شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد زلب باز در دلها نشیند هر کجا گوش شنفت ای بسا شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت ای بسا شاعر که اندر عمر خود نظم نساخت و ای بسا ناظم که اندر عمر خود شعری نگفت ادیب صابر ترمذی در خصوص زحمت‌های طاقت فرسای شعر گفتن فرموده است نادان چی داندان که سخندان به گاهی نظم جان را گداخته است و وزان شعر ساخته است در گوش عاشقان سخن و حرف شاعران خوشتر زبانگ بلبل و آواز فاخته است نظم روان زی آب روان سینه را به است شعر روان زی جان و روان گداخته است در خصوص ویژگی های شعر خوب و نظم نظام وفا می گوید شعر خورشید زی کانون دل است آسمان سرخ از خون دل است آتش عشق دل افروز است شعر شعله قلب جهان سوز است شعر شعر طبع باشد از رؤیای عشق شعر موج باشد از دریای عشق شعر جان بخش از چه آبی زندگی است گر نلرزاند دل را شعر نیست و هم عزیزان بشنوید قطعه زیبای عبدالرحمن جامی را در خصوص نزاکت و زیبایی های شعر خوب هی شاهد چه سخنی موزون نیست سری خوبی زیختش بیرون نیست سبرزو صعب و تسلام مشکل خاصه وقتی که پی بردن دیل پا بخل خال ردیف آراید بر جبین خال خیال افزاید رخز تشبیه دیهد جلوه چما ببرد عقل صد افتاده برا مو به تجنیس زهم بشکافد خالی از فرق دو گیسو بافد لبز ترزه ای گوهر ریز کند جدی مشکین گوهر آویز کند چشم زیب هام کند چشمک زن فتنه در انجمن و هم افکن بر سر چهره زند زلف مجاز شود از پرده حقیقت پرداز علامه اقبال لاهوری شاعر را رهنما و رهگشای بشر می داند که ما را به سوی خودشناسی و خودآگاهی رهنمون می سازد. نغمه من از جهان دیگر است. این جرس را کاروان دیگر است. ای بسا شاعر که بعد از مرگ ما چشم خود بربست و چشم ما گشاد. شنوندگان عزیز و ارجمند گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار همچنان با ما همراه باشید.
من آمدم یک بس
با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. بنا به گزارش های رسیده ماهی می سال روان هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی کلان ازبکستان به نام علیشهر نوایی در تاجیکستان نمایشنامه های خود را پیشنهاد تماشابینان می کنند. این سفر هنری در دایره یادداشت تفاهم آید به همکاری بین تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و تئاتر دولتی اکادمی کلان ازبکستان به نام علیشهر نوایی که سال 2022 به امضا رسیده بود دایر می گردد. یادداشت تفاهم درباره همکاری فرهنگی، سازشنامه همکاری متقابل سودمند بوده و رشد مؤثر و تحکیم رابطه های دوستانه تئاترها مساعدت می نماید. این حجت برای سفرهای هنری دسته های هر دو طرف امکانات وسیع فراهم می آورد. در آینده تئاترها می توانند سالیستان و گروه های اجرا کننده را و لایحه های یک جای ایجاد را عملی نمایند. طبق یادداشت تفاهم متخصصان ورزیدی هر دو تئاتر می توانند درس های مهارت برگزار نموده در آزمون های موسیقی، فستیوال ها و دیگر چاره بینی های مشترک شرکت ورزند. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما از دون سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
تو پر پر بزنه دونو نشسته تیر من به تو نشسته تیر تو به من زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن نقش منو با یکنا بکش رو خاک ادعا بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما همین حرف ما پسین همین حرف آخرم رو سنگ گورم بنویس مردی که گفت دوست دارم
تو از شکار من میای شکار مردی که میخواست
پای تو پر بزنه
دونو بده و پس نگیره توی قمار داشتنت
به سیم آخر بزنه.
دوستان ارجمند در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید، لطفا با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه های الهی.
نام خداوند هستی بخش و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم با این امید که تا پایان همراه ما باشید. ضمناً به یاد داشته باشید که گفتار راه رستگاری چون دیگر گفتارهای صدای خراسان در فضای مجازی با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
حقیقت این است که اگر می خواهید کنترل احساساتتان را در اختیار بگیرید، باید دائم در حال تلاش برای یادگیری این مهارت باشید و حتی دوره‌های آموزشی لازم را نیز بگذرانید و یا با یک متخصص مشورت کنید، زیرا زندگی ما در بستر و زمینه از احساسات مختلف جاری است و همه ما به طور دائم در حال تجربه این احساسات هستیم. از آنجا که یادگیری مهارت کنترل احساسات و تمرین آن مثل خوردن دارو نیست که زمان مشخصی را برایش در نظر بگیرید، پس سعی کنید این مهارت را در خود تقویت نمایید تا در تمام مرحله های زندگی موفق عمل کنید و کمتر دچار مشکل شوید. عزیزان همراه، در این قسمت از گفتار از شما دعوت میکنیم شنونده بخش کارشناسی باشید که در قالب برنامه راه رستگاری این دفعه از صحبتهای رادوین اکبرپور کارشناس امور تربیتی استفاده میکنیم.
یک فردی که احساسات داشته باشه، بخوام رک بهتون بگم، شکست میخوره و همیشه ناراحته، چه مرد چه زن. پس اگر قرار پیشرفت کنین، یا داخل مسائل احساسیتون، عواطفیتون یا شخصیتون پیشرفت کنین، یا حداقل درد نکشین، باید کنترل احساساتتون یاد بگیرین. اگر که یک فردی عادت به خوبی کردن داشته باشه و نتونه کنترلش کنه، مثل اینه که مرده رو زیاد بشوری و بو کنه، ممکنه بیشتر از یک حجم یا اندازه یک لیوان شما آب بزنید داخلش و سریز کنه، خوبی زیاد ممکنه اون شخص، اون کار، اون محیط ازتون زده بشه یا احمق فرضتون کنه و و و. کنترل احساسات باعث میشه که شما بتونید خیلی قشنگتر اینو اداره کنید، کنترلش کنید. یه جاهایی میرسه داخل بیزینس و مدیریت، داخل کسب و کار و زندگی، مجبورین تصمیم بگین که خلاف تصمیم قلبیتونه. و وقتی شما به طور استمراری استمرار به نظام خود کارتون و کنترل کنین احساساتتون رو، هرچند دردآور ولی باعث میشه که بهترین تصمیم رو بگیرین، منطقی ترین تصمیم رو بگیرین. خیلی جاها ممکنه که شما مجبور بشین تصمیم بگیرین که یه جورای بی‌رحمان است و کنترل احساسات کمکتون میکنه، چون داخل دو چیز، حالاش بقیه میگن سیاست و داخل کسب و کار، رحمی وجود نداره. شما اگه که بتونین تعادل رو ایجاد کنین که نه از این ور بوم میفته نه از اون ور بوم، مطمئنن یک فرد محبوب نه مشهور، محبوب و موفق میشه. چون مشهور، اگه کسی بخواد مشهور بشه میتونه بره دلغک بازی در تو این اسلام زیاده، یه شلوارشو بکنه همه نگاش کنن، مشهور میشه، همه هم میشناسنش، ولی محبوب نمیشه. کنترل احساسات به شما این اجازه رو میده که از صفر به صد برسید، باعث میشه که شما بتونین درد و موقع پیشرفت از خودتون جدا کنین، یا بگین که درد بخشی از پیشرفت. سری جا نزنید. ببینین، بخشی از حرفایی که من زدم، یا میتونم بگم کلیتش، اساس تجربه و چیزی که خوندم و یاد گرفتمه، ولی من عقیده بر تجربه دارم. حرفا من یه چیزی تئوری به شما آموزش میده در این پروسه، یه پروسه های دیگه، در این مسئله، در مسئله های دیگه باید حتما بهش عمل کنین و تجربهش کنین تا متوجه بشین منظورم چیه. شاید خیلیاتون هم تجربه کردین و میدونین منظورم چیه، اونا جلوتر. در کل دوستان، سعی کنین احساساتتون رو کنترل کنین در هر شرایط. میدونم بعضی مواقع با خلاف میل شماست، میل یک انسانه، چون انسان یک جورایی بیشتر احساسیه تا منطقی. احتمالات وجود داره، استثناءات هم وجود داره، ولی خب عام بودن از هم میگیریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگری مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
خالق یکتا ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. سبحانی بخشنده و دانا، محبوب خوبانی، دارم به تو امید وقت پریشانی. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان. کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را. دشتا که بیابانی، رحیم
بخشنده و دانا محبوب خوبانی دارم به تو امید وقت پریشانی یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من ای خالق من نام خدای انسا جان درد مرا درمان رنج مرا پایان ای یار مظلومان پناه حق جویان پرورده ای ما را از لطف و از احسان کلام پر مهر بهار جان ما ذکر و مناجات ورد زبان ما دستم بگیر یار در هر زمان هر جا بر راه من افروز نور هدایت را یا خدای من بخشنده و دانا محبوب خوبانی دارم به تو امید وقت پریشانی یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من ای خالق من نام خدای انسا جان درد مرا درمان رنج مرا پایان ای یار مظلومان پناه حق جویان پرورده ای ما را از لطف و از احسان کلام پر مهر بهار جان ما ذکر و مناجات ورد زبان ما دستم بگیر یار در هر زمان هر جا بر راه من افروز نور هدایت را یا خدای من بخشنده و دانا محبوب خوبانی دارم به تو امید وقت پریشانی یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو و یادت آرام جان من ای خالق من نام خدای انسا جان درد مرا درمان رنج مرا پایان ای یار مظلومان پناه حق جویان پرورده ای ما را از لطف و از احسان کلام پر مهر بهار جان من زبان ما، دستم بگیر یاره، در هر زمان هر جا بر راه من افروز نور هدایت را.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گسترش همکاری‌های نقلیاتی محور دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با همتای تاجیکش. حضور هیئت تاجیکستان در نشست وزیران در موضوع آینده راه و نقلیات در ژنو. و صادرات محصولات صنعت غذایی تاجیکستان به ارزش بیش از 55 میلیون دلار. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در حاشیه نشست کمیته راه و نقلیات زمینی سازمان ملل متحد در ژنو با وزیر راه و نقلیات تاجیکستان دیدار و دو طرف درباره ضرورت گسترش همکاری های نقلیاتی و تجاری تاکید کردند. و گزارش خبرنگار ایرنا، در این دیدار طرف ها روند اجرای توافق‌های پیشین را مورد بررسی قرار دادند. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم ضمن ابراز علاقمندی دوباره برای سرمایه گذاری تاجیکستان در بندر چابهار نسبت به سرعت بخشیدن در تکمیل پروژه راه آهن چابهار زاهدان ابراز امیدواری کرد. در این نشست موضوع روادید یا ویز رانندگان دو کشور و نیز مطرح شد و وزیر راه و شهرسازی ایران بر ضرورت آسانسازی صدور روادید تأکید نمود. طرف تاجیکستان نیز ضمن استقبال از این موضوع بر همکاری و پیگیری برای رفع مانع‌های موجود تأکید نمود. همچنین خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ایران پیشنهاد انجام مطالعه امکان سنجی برای ایجاد یک مسیر جاده‌ای از چین به ایران از طریق تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را مطرح کرد که با استقبال طرف تاجیک روبرو شد. دو طرف در پایان بر ادامه همکاری‌ها و سرعت بخشیدن در اجرای پروژه‌های مشترک تاکید نمودند. ناظران بین‌المللی مجمع بین‌پارلمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل انتخابات پارلمان تاجیکستان را به طور طولانی مدت نظارت می‌کنند. ناظران به دعوت رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نظارت بر تبلیغات انتخاباتی نیز شرکت می‌کنند. کارشناسان مؤسسه بین‌المللی نظارت بر گسترش دموکراسی مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل مطالعه قانون‌های انتخابات جمهوری تاجیکستان را برای انطباق آن با معیارهای بین‌المللی انتخابات دموکراتی آغاز کردند. با عنوان بخشی از نظارت طولانی مدت، ناظران مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نیز جلسه‌های با سازمان دهندگان و شرکت کنندگان انتخابات برگزار کردند. مراسم جشن 46 سالگرد انقلاب اسلامی ایران شامگاه 22 بهمن ماه با حضور صدها تن از مقامات و شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی روسیه و نیز سفیران، دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی کشورهای مختلف جهان در مسکو برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
برای شرکت در جشن 46 سالگی انقلاب اسلامی ایران آمده بودند. شامگاه 22 بهمن 1403 تالارهای بزرگ هتل لوته مسکو جای سوزن انداختن نداشت و صف مقامات و شخصیت‌های بلندپایه روسی، سفرا، دیپلمات‌ها و وابستگان نظامی کشورهای مختلف جهان طولانی و پرحجم بود. دست دوستی در دست سفیر و وابسته نظامی ایران به نشانه تحکیم مناسبات و پیام‌های تبریک خطاب به ملتی که همچون کوه در برابر زورگویی ایستادند. این سخن میهمانان از جمله الکساندر دوگین، فیلسوف و نظریه پرداز شناخته شده روسی بود.
самое удивительное, фантастическое, что Иран созданный на совершенно новых основаниях, на основании возврата к традиционным ценностям, к идеям великого аятолы Хомейни.
شگفت انگیزترین نکته درباره انقلاب اسلامی این است که ایران بر اساس پایه‌های کاملا جدیدی ساخته شده که معمار آن آیت الله خمینی است. ویژگی مهم این انقلاب ترویج روح خودباوری، تسلیم ناپذیری در برابر ظلم و استکبار، استقلال حقیقی و پایه‌گذاری نظم جدید جهانی است.
گرد هم آمدیم تا 46 سال روز پیروزی انقلاب.
لالی سفیر کشورمان در روسیه در این مراسم انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی را حرکتی اصیل مبتنی بر مردم سالاری دینی عنوان کرد و گفت روابط نزدیک تهران و مسکو نوید بخش تقویت روندهای چند جانبه گرایی است.
علی‌رغم تمامی این ناملایمات مفتخرم به استحضار برسانم که اکنون جمهوری اسلامی ایران در قامت یک بازیگر مستقل قدرتمند و صلح‌جو تحت هدایت امام خامنه‌ای و در سایه تلاش، تاب‌آوری و اراده ملت ایران به دستاوردهای فراوانی در حوزه‌های متنوع همچون اقتصادی، بهداشت و درمان، علمی و فناورانه، آموزش و سواد‌آموزی، حقوق بشر، امنیت و دفاع دست یافته است.
سرگیت سیبیلیف، وزیر انرژی و رئیس روسیه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، میهمان جشن روز ملی ایران بود.
наши страны связывают традиционно дружеские отношения, основанные на стратегическом партнёрстве.
همکاری‌های تجاری و اقتصادی چند وجهی روسیه و ایران با تکیه بر یک چارچوب قانونی و حقوقی، به ویژه پس از امضای معاهده مشارکت جامع راهبردی بین دو کشور در حال پیشرفت و تعدادی از پروژه‌های کلیدی به صورت جدی در حال اجرا و توسعه است.
عرضه بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری، صنایع دستی استانها و مناطق مختلف ایران، فرش‌های نفیس ابریشمی و بیش از 400 اثر بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا به زبان روسی در حاشیه این مراسم، نظر شرکت کنندگان در جشن روز ملی ایران را به خود جلب کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
هیئت تاجیکستان در نشست وزیران در موضوع آینده راه نقلیات در ژنو شرکت کرد. در تاریخ 10 فوریه در شهر ژنو در کنفدراسیون سوئیسیا و سوئیس در حاشیه 87 نشست کمیته راه و نقلیات داخلی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، نشست وزیران کشورهای منطقه در موضوع آینده راه و نقلیات با ابتکار مجمع جهانی اقتصاد برگزار شد. به گزارش خاور و با مراجعه به سفارت جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسیا، عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان در این نشست شرکت نمود. در این نشست شرکت کنندگان در مورد مسائل مربوط به تقویت بخش راه و نقلیات جهانی، یک پارچه‌سازی مسیرهای راه و نقلیات بین مناطق و شناسایی مشکلات، فرصت‌ها و اقدامات کلیدی برای دستیابی به چشم‌انداز پایدار و مؤثر این بخش بحث و تبادل نظر کردند. یک کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی تاکید کرد طرحی رئیس جمهور آمریکا در مورد اخراج اجباری ساکنان غزه با مخالفت سراسری در دنیا روبرو است. سید رضا میرطاهر در مورد طرح دونالد ترامپ در خصوص تملک غزه و اخراج اجباری ساکنان غزه چنین عنوان کرد.
ترامپ در واقع میخواد کار نیمه تمام رژیم صهیونیستی در جنگ غزه رو که نتونست در واقع حماس رو نابود کنه یا اینکه کنترل کامل باریک غزه رو در دست بگیره خودش انجام بده، به عبارت دیگر به بهانه بازسازی اولا اهالی غزه رو اخراج کنه و هدف اصلی رژیم صهیونیستی که اخراج همه فلسطینی ها از فلسطین اشغالی هست رو تحقق بده و در مرحله بعدی به اصطلاح با آبادسازی اون رو دوباره در اختیار اسرائیل قرار بده تا به مناطق تحت سلطه‌اش منطقه جدیدی رو اضافه کنه. و به این ترتیب در واقع ترامپ به طور کامل در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی هست و گام‌های مهمی رو از زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری وارد کاخ سفید شده در پیش گرفته که یکی از اونها در واقع فروش تسلیحاتی حدود 7.7 میلیارد دلاری به اسرائیل هست، بحث دیگه رفع تحریم‌های شهرک‌نشین‌ها هست و به نظر میاد گام سومی که ترامپ برداشته همین هستش که در واقع با تغییر وضعیت غزه زمینه سلطه اسرائیل رو بر اون فراهم کنه، ضمن اینکه ترامپ به دنبال این هست به احتمال زیاد الحاق کرانه باختری به اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. قبلا گامی کنگره در این زمینه برداشته و کران باختری رو نامش رو به سامره و یهودیه تغییر دادم و این به نظر من مقدمه هست برای الحاق کران باختری به اسرائیل و این یعنی نابودی طرح ایجاد کشور مستقل فلسطینی و این مسئله هست که همه جهان باش مخالفن، کما اینکه در مورد بحث تخلیه غزه از ساکنان اون شاهد این بودیم که نه فقط همه کشورهای عربی اسلامی حتی چین و روسیه بلکه شرکای آمریکا مثل آلمان، فرانسه و انگلیس هم مخالفت خودشون رو با این اقدام اعلام کردن، چون همه کشورها به خوبی آگاه هستن که عملی شدن چنین اقداماتی به معنای نابود شدن راه حل دو کشوری و در واقع سیطره کامل صهیونیست‌ها بر سرزمین فلسطین خواهد. در واقع ترامپ همانند نتانیاهو مخالف طرح دو کشوری هست و اساساً هیچ اعتقادی به حقوق فلسطینی ها نداره و بیشتر در واقع اقداماتی که داره انجام میده در این راستا صورت میگیره که بتونه به هر نحو ممکن در واقع اهداف کلان رژیم صهیونیستی و در مورد توسعه ارضی، اخراج فلسطینی ها از سرزمین فلسطین و تثبیت حاکمیت رژیم صهیونیستی بر مناطق مختلف این منطقه عملی کنه. خب اگر این مسئله محقق بشه، اولا اگر ترامپ در صدد این مردم رو به اردن و مصر انتقال بده، این مسئله تغییر بافت جمعیتی در این مناطق رو ایجاد میکنه، معضلات جدیدی برای اردن و مصر ایجاد خواهد کرد، باعث بروز ناآرامی در این مناطق خواهد شد، خود فلسطینی هایی که به زور منتقل شدن حتما نارضایتی خودشون رو ابراز خواهند کرد و از همه مهمتر این مسئله به احتمال زیاد باعث خواهد شد که اسرائیلی ها بتوانن به همه سرزمین فلسطین مسلط بشن.
برخی دیگر از تحلیلگران از جمله تحلیلگران اندیشکده چاتم هاوس هم مطرح کردند که طرح ترامپ اختلافات میان واشنگتن و متحدان اروپاییش را هم به سطح جدید رسانده و میتونه که روابط دو سوی آتلانتیک را با بحران مواجه کنه. تحلیل شما در این ارتباط چیه؟
خب روابط دو سوی آتلانتیک همانند دوره اول ریاست جمهوری ترامپ اکنون هم متشنج هست. از الان ترامپ بار دیگر جنگ تعرفه تجاری رو با اتحادیه اروپا شروع کرده و همچنین در مورد ناتو افزایش فشارهای قابل ملاحظه ای رو علیه اعضای اروپای ناتو صورت داده. خواهان این هست که بودجه نظامی اونها از 2% تولید ناخالص داخلی به 5% افزایش پیدا کنه و این مسئله نشون میده که اروپایی ها در 4 سال آینده چالش های جدی با ترامپ خواهد داشت، کمان که در مورد مسئله فلسطین از همین اکنون این چالش ها نمایان شد.
ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در کویت تقویت رابطه‌های بین تاجیکستان و کویت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تاریخ 10 فوریه زبیدالله زبیدزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کشور کویت با دکتر ناصر المحسن معاون وزیر فرهنگ دولت کویت دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در کشور کویت، در این دیدار طرف‌ها در مورد مسائل مربوط به وضعیت فعلی و چشم‌انداز تقویت رابطه‌های بین تاجیکستان و کویت در زمینه‌های مورد علاقه بحث و تبادل نظر کردند. تاجیکستان به خارج از کشور به ارزش 55.1 میلیون دلار محصولات صنعت غذایی صادر کرد. در سال 2024 تاجیکستان محصولات صنعت غذایی را به ارزش 55.1 میلیون دلار به خارج کشور صادر کرده که 4.1 میلیون دلار یا 108% بیشتر از سال 2023 است. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان با اعلام این مطلب در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت تاجیکستان در سال 2024 31.3 هزار تن میوه خشک، 36.6 هزار تن نوشیدنی های غیر الکلی، 6.3 هزار تن بقایای صنایع غذایی و همچنین 692 هزار تن نمک و 4.1 هزار تن نوهای گوناگون کنسرو و میوه و سبزیجات و 414 هزار تن محصولات قنادی و 603 تن ژلاتین به خارج از کشور صادر کرد. سفیر تاجیکستان با وزیر امور اسلامی عربستان دیدار و گفتگو نمود. در تاریخ 10 فوریه اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان با دکتر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ وزیر امور اسلامی دعوت و ارشاد عربستان سعودی در ریاض دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در این دیدار موضوعات مورد علاقه دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها علاقمندی خود را برای گسترش رابطه ها در زمینه های اولویت دار با استفاده از فرصت ها و منابع موجود ابراز نمودند. کشور تایلند در پی افزایش آلاینده ها تا 8 برابر حد مجاز با پاشیدن یخ خشک در آسمان روی آورده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما در این زمینه.
تشدید آلودگی هوا در تایلند که میزان آلایندگیش به 8 برابر حد مجاز رسیده، حالا بانکوک رو به آلوده ترین پایتخت جنوب شرق آسیا تبدیل کرده و نفسهای 10 میلیون شهروند رو به شماره انداخته.
با اینکه ماسک زدم گلوم میسوزه و سرفه میکنم.
تو این هوا مرتب دچار سردرد و تهوع میشم.
به گفته کارشناسان متهم اصلی تولید آلاینده ها در تایلند دود خودروهای فرسوده، نیروگاه‌های فسیلی و سوزاندن زمین‌های کشاورزی برای حاصلخیز شدنه. آلاینده هایی که طبق آمار رسمی بالغ بر 1 میلیون تایلندی رو راهی بیمارستان ها کرده.
تشکیل مه غلیظی از دود روی آسمان بانکوک متاسفانه تنفس رو برای شهروندان مشکل کرده. مردم با استفاده از وسایل نقلیه عمومی دولت رو در مدیریت کاهش آلودگی هوا یاری کنند.
دولتی که با متوسل شدن به روش غیر متعارف پرواز هواپیماهای کوچک بر فراز آسمان بانکوک و پاشیدن پودر یخ خشک در تلاش آلودگی هوا رو کاهش بده. پروازهایی که روزانه تا 10 هزار دلار هزینه داره.
دولت با همکاری وزارت دارایی بودجه ویژه‌ای رو برای شیوه جدید کاهش آلودگی هوا اختصاص داده. با پاشیدن پودر یخ خشک به لایه‌های گرم هوا، ذرات آلاینده رقیق و در جو فوقانی پراکنده میشن.
این در حالیه که مؤسسه فناوری آسیا با اشاره به جوابگو نبودن این روش پرهزینه اقدامات پیشگیرانه همچون مدیریت عبور و مرور حجم زیاد وسایل نقلیه رو برای کاهش آلودگی هوا مؤثرتر اعلام کرده. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، همچنان با بخش اخبار در خدمت شما هستیم. با مناسبت 46مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، پرچم جمهوری اسلامی ایران در مرکز شهر دوشنبه و شهر آستانه پایتخت‌های تاجیکستان و قزاقستان به نام نمایش درآمد. با مناسبت 46مین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، پرچم مقدس جمهوری اسلامی در مرکز شهر دوشنبه به نمایش درآمد. این اقدام برای نخستین بار در این کشور انجام شد. همچنین به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب پرچم بر روی مجتمع گروه نور عالم و اکسپو در پایتخت قزاقستان به نمایش در آمده است. در نشست رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان با استاندار اصفهان بر تقویت رابطه‌های گردشگری دو طرف تاکید شد. امیر کریمزاده رئیس مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان روز سه‌شنبه در حاشیه بازدید جمشید جمعه خانزاده رئیس کمیته سیاحی تاجیکستان از غرفه اصفهان در 18 نمایشگاه گردشگری تهران بر ضرورت گسترش همکاری‌های گردشگری میان اصفهان و تاجیکستان تأکید نمود. وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان اصفهان و تاجیکستان اظهار کرد می توان تورهای مشترک گردشگری برگزار کرد و در حوزه مرمت بناهای تاریخی و صنایع دستی نیز همکاری داشت، چرا که اصفهان به عنوان مهد صنایع دستی ایران ظرفیت‌های گسترده در این زمینه دارد. و همچنین افزود توسعه زیرساخت‌های راه آهنی و برقراری پرواز مستقیم بین اصفهان و تاجیکستان نیز می تواند به گسترش تبادلات فرهنگی و گردشگری دو کشور کمک کند. در ادامه مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان نیز با اشاره به غنای فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی حاکم بر اصفهان گفت زمینه های لازم برای توسعه همکاری های گردشگری میان اصفهان و تاجیکستان فراهم است و ما به دنبال تقویت این تعاملات از طریق برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در تاجیکستان هستیم. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. قضاوت داوران ایرانی در مسابقات فوتبال زیر 17 سال دختران کافا. رقابت های زیر 17 سال دختران کافا 2025 از سه هفته دیگر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد که در آن داوران ایرانی قضاوت خواهند کرد. از شما دعوت میکنیم شنونده گزارش ویژه باشید با اجرای همکارم آقای برهانی.
انقلاب اسلامی ایران مهمترین و بزرگترین انقلاب در نیمه دوم قرن بیستم محسوب می شود. پیروزی انقلاب در حقیقت تحقق اراده یک ملت بزرگ برای به دست آوردن استقلال، عزت و بیرون آمدن از زیر سلطه قدرت های استکباری بود. هنگامی که جهان بین دو ابرقدرت شرق و غرب تقسیم شده بود، انقلاب مردم ایران با شعار نه شرقی و نه غربی و با راهبری امام خمینی رحمت الله علیه در 22 بهمن ماه سال 1357 شمسی برابر با فوریه سال 1979 به پیروزی رسید. 22 بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است. مردم ایران اسلامی همساله با حضور میلیونی در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ماه با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید میثاق میکنند. پیروزی انقلاب اسلامی سبب تحول بزرگ در سرنوشت ملت ایران و ظهور اندیشه های نوین انقلابی بر مبنای ارزش های الهی در مبارزات ملت ها علیه نظامی سلطه گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران از یک وابستگی ویرانگر تاریخی و سلطه ذلت‌بار قدرت‌های استکباری رها شد و در مسیر استقلال، عزت و پیشرفت در همه عرصه‌ها قرار گرفت. انقلاب اسلامی ایران همچنین تأثیرات عمیقی بر ملت‌های مظلوم و تحت ستم جهان گذاشت و سبب تحول بزرگ در جهت بیداری اسلامی و شکلگیری جبهه مقاومت در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه شده است. حضور آگاهانه و همیشگی مردم ایران در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی از جمله راهپیمایی 22 بهمن همچنین این پیام را و جهانیان به ویژه آمریکا ارسال کرد که انقلاب اسلامی از یک سرمایه اجتماعی اطمینان بخش برخوردار است. همراهی مردم و انقلاب اسلامی که بار دیگر در 22 بهمن ماه امسال نیز بسیار باشکوه‌تر برگزار شد، نشان از این دارد که مردم ایران با وجود همه توطئه‌ها افق‌های روشن پیش روی خود خواهند داشت. 22 بهمن یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است. مردم انقلابی ایران همواره تحت هر شرایط به خیابان‌ها آمده اند و وحدت و انسجام خود را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب بر روح جهانیان کشیده اند. انقلاب اسلامی نه فقط برای ملت ایران و مسلمانان دیگر کشورها، بلکه به عنوان الگوی برای انسان‌های آزادی‌خواه جهان نقش‌آفرینی کرده است. بر همین اساس راهپیمایی با شکوه 22 بهمن ماه امسال نیز یادآور ارزش‌ها، اهداف والای انقلاب و تمدن‌ساز نوین اسلامی برای همه مسلمانان و مردم آزادی‌خواه جهان محسوب می‌شود. پیشرفت‌های بزرگ ایران در ابعاد و جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی در بیش از 4 دهه گذشته در سایه پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی میسر شده است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن نقطه عطف در تاریخ چند هزار ساله ایران محسوب می‌شود. این انقلاب موجب تحولات بنیادین در عرصه‌های مختلف جامعه ایرانی، هم از تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز شده است. انقلاب اسلامی ایران چشمانداز وحدت جهان اسلام و استادگی در برابر استکبار جهانی و سرکردگی آمریکا را با ارائه پیام جدید و ایجاد مرکز برای حمایت از مستضعفان و آزادی‌خواهان جهان در برابر دیدگان مشتاق بیش از 1 میلیارد مسلمان جهان گشود و موجی از هراس را در دل مستکبران عالم با وجود آورد. روز دوشنبه 22 بهمن ماه مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان این که در چنین روز مردم ایران ظالمان و ستمگران را از کشور بیرون کردند گفت:
انقلاب ما توانست ظلم را و ظالمین را از ایران اخراج بکنه. فلسفه و رمز موفقیت ما حضور مردم ما بود و وحدت و انسجامی که داشت. حضرت امام اون موقعی که در 22 بهمن داشت سخنرانی میکرد و میفرمودند که امروز یوم الله، میگفت هر زمانی که انسانها برخیزند در مقابل ظلم، در مقابل جهل، در مقابل ستم، در مقابل فساد و زورگویان و قیام کنند و به خود باوری برسند، آن روز یوم الله. 22 بهمن یوم الله، چون ملت ایران، مردم ایران، از زن و بچه، کرد و ترک و عرب و عجم و لر و همه بدون هیچ فرقی وارد میدان شدند و با قدرت توانستند ظالمین را و دست بیگانگان را از این مملکت قطع بکنند و بیرونشون کنند. یوم الله روزی است که انسان‌ها به این باور می‌رسند که قادرند در مقابل قدرت‌ها بایستند. ما در ایران با انقلاب، با این باور که ما قادریم کشورمون رو، مملکتمون رو به اون باورها و اعتقادی که حق است و عدالت برسانیم قیام کردیم. برای برپای حق، برای برپایی عدالت، از همان روزی که انقلاب شروع شد، ما اگر در این کشور دست به دست هم بدهیم، با هم باشیم، ما قادریم تمام مشکلات این کشور رو با کمک و پشتیبانی ملت حل کنیم و آمریکا و تمام اون توطئه‌هایی که داره نقشه کشی میکنه تا ما رو به زانو در بیاره باید خوابش رو ببینه.
ما هیچ وقت در مقابل بیگانگان سرخم نخواهیم کرد. ما به دنبال جنگ نیستیم. اینا بودن وقتی ما اولین روزی که میخواستیم به قدرت برسیم شروع کردن در کشور ما در تهران اسماعیل هنیه رو ترور کردن، برای اینکه میترسن از وحدت و انسجام ما ایرانی ها. اینا به دنبال تفرقن، اینا به دنبال درگیری و دعوان. ما اگر دست به دست هم بتیم قطع و یقین بدانید همه این مشکلاتی که وجود داره حل خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، در پایان بارگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. گسترش همکاری های راه و نقلیاتی محور دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با همتای تاجیکستانی اش. حضور هیئت تاجیکستان در نشست وزیران در موضوع آینده راه و نقلیات در ژنو. و صادرات محصولات صنعت غذایی تاجیکستان به ارزش بیش از 55 میلیون دلار. از حضور شما شنوندگان عزیز مرخص میشین. خداوند نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من داغی که نمی‌بینی.